تضيام الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواحنا له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بالحسين عليه السلام وجعلنا وإياكم من الطالبين بثاره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام خب شب سوم ماه محرم هست و انشاءالله که از این نفس زدن ها و عرض ادب کردن ها بتوانیم نتیجه کافی رو بگیریم و انشاءالله که هممون دست پر خارج بشیم از مجلس عنایت بفرمایید هدیه به پیشگاه مطهره و مقدسه حضرت صدیقه طاهره زهرای مرضیه سلام الله علیها و تعجیل در ظهور فرزندشون صلوات بلند بفرست. حرف ما این شد در این دو شب که ما باید در معرض هدایت قرار بگیریم، حتما اگر میخواییم که خدا ما رو هدایت بکنه باید خودمون رو در معرض قرار بدیم. هدایت دست ما نیست، دست پیامبر نیست، دست قرآن نیست. ما باید خودمون رو در معرض قرآن و اهل بیت قرار بدیم، اون نور هدایت رو خدا اراده میکنه در قلب هر کسی که دلش بخواد. خدا کیو دلش میخواد هدایت بکنه؟ اونی که در معرض قرآن و اهل بیت باشه. این مهمه. یعنی اگر من در طول شبانه روز نه با قرآن انس دارم نه با اهل بیت انس دارم، هیچ فضای اینجوری ندارم، حتی فکر دینی هم ندارم و آنچه که توی زندگی من مبناست چیزیه که عرف جامعه است و اگر حکومت شاهنشاهی باشه یه جورم، اگر حکومت دینی باشه یه جور دیگه هم، اگر چهارشنبه سوری باشه یه جایی هم، اگر عاشورا باشه یه جای دیگه هم، سیزده بدر باشه یه جای دیگه هم، اگر اینجوری باشه که هر طرفی که باد میاد منم اون طرفی دارم زندگی میکنم دیگه، مگر اینکه واقعا چه اتفاق پشت پرده داره میفته که خدا من رو هدایت بکنه. قاعده اینه که من یا متوقف میشم یا این که تو مسیر بالاخره یه جایی چپ میکنم، خصوصا تو فضای آخر از زمان که فتنه ها بسیار زیاده. و رسیدیم به اینجا که در معرض هدایت قرار گرفتن یعنی در معرض ولی خدا باید قرار گرفت. رجوع به خدا یعنی رجوع به ولی خدا. تا دیشب اینو گفتی. بازگشت به سمت خدا یعنی بازگشت به سمت ولی خدا. یعنی هر چقدر بیشتر امام زمانی بشیم، ولایت امیرالمومنین بیشتر در وجودمون محقق بشه، توبه هامون رنگ میگیره، نماز هامون رنگ بیشتری میگیره، کار خیرمون همینطور و و بس علی هذا. وگرنه اگر قرار بود که فقط از نماز و روزه و حج و خمس و زکات و اینها باشه، کربلا این دوتا گروهی که مقابل هم قرار گرفتن، این دوتا گروه هر دوشون نماز خونن، هر دوشون اهل حجن، هر دوشون اهل خمس و زکات و انفاق و فلان اینا هستن، همه اینا اهل این هستن که اعمال دین رو تا اونجا که بلدن انجام بدن دیگه. گیر تو کجاست؟ گیر اینجاست که سپاه مقابل سید الشهدا رو به سید الشهدا نیست، رجوع به ابا عبدالله نداره. کاری که ابلیس داره میکنه، میگه خدایا اگه بخوای خودم هزاران سال عبادت میکنم، عبادتی که هیچ جنی، هیچ پری، هیچ پیغمبری، هیچ اولیاء اللهی نتونه این عبادت رو انجام بده. اما رو به خدا نیست، به خاطر اینکه رو به خدا شدن یعنی رو به ولی خدا شدن. اینا رو تا دیشب تا حدی عرض کردیم، ادامه میخوام بدم و یه چند تا حرف داریم شبهای آینده که خیلی مهمه، حالا یه خورده این بازتر بشه. قرآن به حضرت ابراهیم میفرماید که وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، صدا کن آی ابراهیم مردم بیان برای حج. حج یه فریضه دینیست، شیعه و سنی هم نمیشناسه. بعد میگه یَأْتُوكَ، بیان حج چی کار بکنن؟ بیان حج طواف انجام بدن؟ خیر. بیان حج سعی صفا و مروه انجام بدن؟ خیر. بیان سنگ بزنن، رمی جمرات انجام بدن؟ خیر. یعتوکه، بیان پیش تو. اگه حج حجه، زمانیه که اینا بیان پیش ولی خدا. اگر رو به تو کردن، اگه تو رو قبول دارن، یعنی حجی که ابراهیم درش نباشد حج نیست، حجی که امام زمان توش نباشه حج نیست. نمیگه صدا کن برن انجام بدن، میگن میفرماد صدا کن بیان پیش تو. یوش میگن حج. نماز امام همینه، بقیه اعمال امام همینه، ولا قبول نیست. علامه مجلسی یه روایتی از امام رضا علیه السلام آورده، خیلی زیباست و خیلی نکته داره. میفرماد که امام رضا علیه السلام از پدرشون آقا موسی بن جعفر علیه السلام که از ایشون سوال شد که آقا چجوری شما میفرمایید که در روز عرفات اونایی که در صحرای عرفات هستن، از صحرای عرفات که میخوان بیان بیرون، از گناهان خودشون جمیعا خارج میشن؟ چجوری میشه آدم ها که صحرای عرفات هستن همشون دست جمعی، مثل کسی که از مادر متولد شده همه گناه ها آمرزیده میشه؟ حالا تفسر مادهاشون مثلا حق و ناس و اینها حرف دیگریست، ولی گناه هایی که بین خود و خودش و خدا، صحرای عرفات همش آمرزیده میشه. و آقا موسی بن جعفر فرمود بلاشک همشون همینجوری هم. گفتن آقا اینی که شما دارید میفرمایید همه، بین این آدم ها خوارج هم هست، بین این آدم ها ناسبی هم هست. ناسبی ها علنن ناسزای و امیرالمؤمنین میگن، لعن علی میکنن، و اصلا ما این رو مسلمان نمیدونیم، کافر و نجس میدونیم. تو فرقای اسلامی اینجوری نیست، این یه فرقه است که ما کافر و نجس میدونیم. اینا هستن، یعنی اینا هم از گناهاشون در میان غروب عرفه. حضرت فرمودن که به یه شرط از گناهشون بیرون میان، به شرط این که به عقیده باطل خودشون بر نگردن. یعنی که خدا قطعا میامرزه، اما وقتی شما هدایت نداری اون توبه به دردت نمیخوره، به دردت نمیخوره. چون همشون قبل از اینکه از عرفات بیرون بیان به عقیده خودشون برمیگردن، رضا رجوع به ولی خدا ندارن. این معنای آیه ایست که دیشب خوندیم و مفصلم روش صحبت کردیم، و انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا. خدا غفار نسبت به کسی که توبه میکنه، ایمان میاره، عمل صالح انجام میده. فهم اهتدا، اون هدایته باید باشه که اینا جواب بده. اگه هدایت نباشه خدا غفار نیست. هدایت معلومه چیزی سوای از توبه و ایمان و عمل صالحه، که مفصل عرض کردیم تو روایت داره که شناخت امام ثم اهتدا، یعنی این که هر امامی رو بعد از امام دیگه شما بشناسی، معرفت امام داشته باشی. همین معرفت الامام، این شاید معنای اون حدیثه که فرمودند اگر کسی بمیرد و امام زمان خودش رو نشناسه به مرگ جاهلیت از دنیا رفته. به مرگ جاهلیت یعنی بیدین از دنیا رفته، چون مرگ جاهلیت، جاهلیت دین نداشتن که، اگر امام زمانش رو نشناسه. این خیلی مهمه. و جالبه که بین ائمه معصومین اونی که همه آدرس دادن هی مرتبن، هر امامی شناخته شده آدرس او رو داده، آدرس امام بعد از خودش رو داده، اما آدرس امام آخر رو هم داده، امام ماست. معلومه که تو دور زمونه ما شناخت امام زمان خیلی مهمه. معرفت امام زمان، شما تو قدیر چندین بار خطبه قدیریه ائمه معصومین رو اسم نبرده پیامبر اکرم، یه امیرالمومنین رو معرفی کرده به صورت اجمال بقیه رو، اما اسم امام زمان رو چندین بار به اسم برده، امام ما رو. یعنی قدیر کد میده برای مهدویت، امام زمان، امام آخر، امام غایب. کربلا هم همینجوری بوده، کربلا هرچی آدرسه آدرس امام زمانه، هرچی آدرسه آدرس امام زمانه. ابی عبدالله شب عاشورا وقتی پرده ها رو کنار زد، اون تمثال رو بهشون نشون داد، فرمود این امام، امام آخره، چون این 72 تن یا یاران سید و شهدا هر چند تا بودن نگران بودن از این که خب حالا ما اینجا رفتیم شهید شدیم، چون اینها به فکر شهادت نبودن، به فکر این بودن که یه باری از دوش امام بردارن. شهادت خیلی راحت شما میتونی بری شمشیر بزنی شهید چی، خوشحالم باشی که شهید شدی. اما اینا دغدغه دیگری داشتن، دغدغه شون این بود که ما یه باری برداریم. گفتن خب حالا ما شهید شدیم که چی؟ خب ما میریم بهشت، اما عاقبت که چی؟ ما به هدفمون رسیدیم یا نه؟ ابی عبدالله فرمودن یه حدیثی رو از پیامبر اکرم خوندن، فرمودن پیامبر اکرم به من فرمود حسینم یه عده‌ای با تو هستن که اینها یستشهدون معک جماعتون من اصحابک، یه عده از اصحاب تو هستن که اینها با تو شهید میشن، لا یجدون الم مسل حدید، اینا درد آهن رو متوجه نمیشن. چرا؟ بعد حدیث ادامه داره خیلی مفصله، از وقایع آخر الزمان پیامبر حضرت ابا عبدالله فرموده بود. بعد لابلا حضرت می فرماید که پیامبر به من فرمود شماها با من حسین وقتی فردا به شهادت می رسید، شما همون کسانی هستید که یه روزی رجوع به اون مهدی فاطمه دارید، رجوع به اون امام آخر دارید، رجعت میکنید و برمیگردید، پارکاب او شمشیر میزنید. یعنی چی؟ اولا بدانید که کار شما بی نتیجه نیست، کاری که شما دارید انجام میدین حتما نتیجهش ظهور امام زمانه. کربلا، چیزی که قرار اتفاق بیفته بعد از کربلا ظهوره، و کربلا زمین ساز ظهوره. اینا رو البته یه سری جلسات ما خیلی مفصل بحث کردیم، اینجا هم داریم اشاره میکنیم. این یک. دو، این که یه بشارت هم به خودتون، شماها رجعت میکنید، برمیگردید پارکاب امام آخر، من حسین خودم هم رجعت میکنم، شمشیر میزنم، اولین نفر خودم هم. در اون روایت عجیبه، ابی عبدالله میفرماد اولین نفری که رجعت میکنه منم، پشت سرم شماها. چرا اینا درد آهن رو نمیفهمیدن روز عاشورا؟ از شوق این که ما الان شهید بشیم، قرار یه روزی پارکاب یه آدمی بیایم که او قراره بیاد نتیجه این قیام بشه. کیف میکردن، کیف میکردن. حالا حرف اینه، کربلا کد میده، آدرس میده به امام زمان ما، به ماها آدرس امام زمان رو میده. همه امامان، امام صادق، امام باقر، امام رضا، تو همه احوالات هی آدرس دادن. امیرالمومنین آدرس داده، عید قدیر پیامبر هی آدرس امام آخر. معلومه که شناخت این امام خیلی مهمه، به خاطر اینکه دوره ما دوره حساسیه، به خاطر اینکه اگه توی دوره امامی شناخته نشد، آخرش اینه که مردم از دنیا میرن، امام رو نمیشناسند و بالاخره یه چیزی میشه دیگه، اون امام هم به شهادت میرسه. اما این امام آخر قرار نیست مغلوب باشه، قراره که ظاهرن هم پیروز باشه. در نتیجه حتما یه اعوان و انصاری لازم داره، یه آدمایی که تیپ 72 تن باشن، یه آدمایی که نگاهشون نگاه عاشورایی باشه، اینا رو لازم داره. خب اینا خیلی نیاز دارن به معرفت الامام، خیلی نیاز دارن. من پارگاه کی میخوام شمشیر بزنم؟ همه اعمالشون باید چک بشه با امام زمان. اگه اینا همچین تمرینی بتونن بکنن، ظهور محقق میشه. اما یه حرف اینجا بزنیم و یه نکته ای عرض بکنم و عرضم رو تمام بکنم. این که می‌فرماید که مرگ جاهلیت، اگر کسی امام زمانش را نشناسد به مرگ جاهلیت از دنیا رفته است. مرگ جاهلی چی بوده؟ مرگ جاهلی این بوده که یه عده سنگ می‌پرستیدن، یه عده چوب می‌پرستیدن، گل می‌پرستیدن، بت پرست بودن دیگه. مرگ جاهلیت، بیدین بودن. الان چی؟ الان اگر من تو دامن امام زمانم نباشم، واقعا رجوع به ولی خدا نداشته باشم، حرکت به سمت امام زمان نداشته باشم، دغدغه امام زمانی نداشته باشم، اتفاقی که برای من میفته همون اتفاق جاهلیته. چون حضرت آیت الله جوادی آملی، خدا حفظشون بکنه، ایشون میفهمند که زندگی مرگ جاهلی مفهومش اینه که این آقا یه عمری زندگی جاهلی داشته. اگر یه کسی به مرگ جاهلیت قرار از دنیا بره، معلومه که به سبک جاهلیت هم از دنیا رفته، به سبک جاهلیت هم زندگی کرده. سبک جاهلیت چیه؟ سبکشون این بوده که سنگ و چوب و گل و این چیزا میپرستیدن. خب سبک جاهلیت چیه؟ الان ما امام زمانمون رو نشناسیم، چه اتفاقی میفته؟ من پول پرست میشم، مدرک پرست میشم، پارتی پرست میشم، موسیقی پرست میشم، ماهواره پرست میشم، شبکه اجتماعی پرست میشم، مد پرست میشم. تمام زندگی میشه بر اساس اینکه چی الان مده. امروز چه سبکی اومده اونو بخونیم، امروز چه لباسی مد شده اونو بپوشیم، امروز چه جوری دکور خونمون رو تنظیم کنیم، چی مد شده اونو انجام بدیم، تو عروسیمون چه جوری باشیم، مردم چیکار میکنن، چی مده الان، همون کارو بکنیم، تو عزاداریامون چه جوری باشیم، مردم چیکار میکنن، چی مده. اگه جوونا همه جوگیر شدن و توی سن 20 سالگی دارن ازدواج میکنن، منم حتما باید 20 سالگی ازدواج کنم. اگه جوگیر شدن و 35 سالگی ازدواج میکنن، خب من دیوانم مگه 26 سالگی ازدواج کنم؟ یعنی مد، خرافه پرست میشیم. اینا خطرش خیلی بیش از بوته، خیلی بیش از بوته. چرا همچین اتفاقی تو جامعه اسلامی میفته؟ دلیلش اینه که مردم به سمت امام زمانشون حرکت نمیکنن، یعنی قلبشون با امام زمان نیست. اتفاقا گاهی وقتا امام زمان مایه دردسر ماست، یعنی که اگر آقا بخواد تشریف بیاره من دلم خوری میریزه، ای بابا آقا حالا فعلا تشریف نیارید، الان شما بیای باعث دردسر ما این، چون ما الان تازه میخوایم عروسی کنیم، تازه بچه‌مون کوچیکه، الان ما چیکار بکنیم؟ میخوایم بریم شمشیر بزنیم پاره کاب شما، حالا من اینقدر وام گرفتم بدهی دارم چیکار بکنم؟ الان شما بیای میخوایم بریم بجنگیم، بدهی ما رو کی میده؟ کلی نماز قضا دارم، پس شما بیای مایه دردسر مایی، الان ما فقط دوستت داریم، سینه‌ام برات میزنیم. مرگ جاهلیت اینه دیگه، زندگی جاهلی. زندگی جاهلیت همین بود، آدمایی که تو روی پیغمبر اکرم ایستادن اینا همشون یه منافعی از این بت‌ها داشتن، چون دیدن پیامبر حرفش حرف درستیه، قرآن هم که معجزه است، ما میفهمیم اینو، اما مایه دردسره، چون ما درآمدمون رو از دست میدیم، موقعیت اجتماعیمون رو از دست میدیم، با برده‌ها یکی میشیم. خب چرا این کارو بکنیم؟ باید بیستیم تو روش. اگر کسی به مرگ جاهلیت بمیره معلومه که زندگی جاهلی داشته. زندگی جاهلی یعنی این که من بدون امام زمان بودم، خودم رو با امام زمان تطبیق ندادم، خودم رو با مردم، با دنیا. میگه حاج آقا باید به روز باشید. به روز بودن اصلا مفهومش این نیستش که ما خیلی چیزها رو زیر پا بذاریم. خیلی راحت میشود به روز بود، چون قرآن ما به روزه. معجزه یعنی این قرآن هر روز خودشو به روز میکنه. شما میتونی درس از قرآن بگیری، به روز هم باشی، با دنیا پیش بری. میتونی با امام زمان باشی، به روز باشی، با دنیا پیش بری. تازه دنیا که خیلی عقبه، چون تا ظهور امام زمان فرمودن که علوم 27 باب داره، تا وقت ظهور امام زمان 2 بابش فقط باز شده برای مردم. یعنی همه این اختراعات و اکتشافات و و و و صنعت و تکنولوژی و اینها که البته اینها رو ما اصلا علم نمیدونیم، همه اینا 2 باب علمه. یعنی 25 تاش وقتی آقا میاد. یعنی شما وقتی با امام زمان باشی اتفاقا به روزی، اینا همه عقب هم. و حرف آخر، و حرف آخر، پیامبر اکرم فرمودن 2 تا یادگار بینتون قرار میدم که اینها هیچ وقت از همدیگه جدا نخواهند شد تا کنار حوض کوثر به من برسن. این حدیث دیگه معروفه، هممون بلدیم، درست؟ من میخوام رجوع به ولی خدا داشته باشم. از امشب یه کوچولو، از فردا شب میخوام اینا رو بگیم که آقا من میخوام خدمت امام زمان باشم، رجوع به امام داشته باشم که در واقع هدایت بشم، عاقبت به خیر بشم، چیکار باید بکنم؟ راه اول امشب یه اشاره میکنیم و میگذریم. چیزی که تقریبا بگم اصلا شاید بی‌انصافی باشه، اما خیلی کم بهش پرداخته میشه، خصوصا تو دهه محرم، چون تو دهه محرم ما با این چیزا کار نداریم. فرمود قرآن و اهل بیت. خب هر جا قرآن باشه امام زمان هم همونجاست.
اگه کسی میخواد خدمت امام عصر باشه باید خدمت قرآن باشه. اگه کسی میخواد با امام زمان انس بگیره باید با قرآن انس بگیره. این یه مشکل خیلی جدیه که ماها داریم. قرآن ها تو خونه ها خاک میخوره. یه خورده اگر دوستان این جاهای مختصری که دارن پر بکنن، تشریف بیارن جلو، چون جمعیت یه خورده دوستان اون عقب استرس گرفتن و هی اشاره میکنن، خدا خیرتون بده. همینجور که داریم میایین جلو، هر مقداری هر کسی جا داره، حتی چند سانتی متر، بالاخره به عشق امام حسین یه حرکتی بکنه. همینجوری که آروم دارید میایین جلو، آرومم گوش بدید، هیچ اشکالی نداره. قرآن، اگه من بخوام تو دامن امام زمانم باشم، تو دامن قرآن باید باشم. اگر این دوتا با هم باید هدایت کنه دیگه، حالا اگر امام زمان تشریف بیارن، اگر آقا برفرض تشریف آوردن و در زمان ما بود انشاءالله، اگر این اتفاق بیفته تو همون دوره هم امام زمان با قرآن میخواد حکومت بکنه، با همین قرآن میخواد بجنگه، با همین قرآن میخواد قضاوت بکنه، همینه دیگه. یعنی اول آخر من باید وقت زمان ظهور امام زمانم باز با دوباره باید برم تو دامن قرآن، چون آدمایی که قرآنیان، قرآن آدرس ولی خدا رو میده، تو دامن ولی خدا بری او آدرس قرآن رو میده. این دوتا نمیشه، جدایی اینها ممکن نیست. اگر یه وقتی یه کسی گفت آقا شیعیان چسبیدن به اهل بیت، سنی ها چسبیدن به قرآن، اینا اهل بیت رو گرفتن، همش روزه هیئت، روزه هیئت، اونا هم هی مجلس قرآن، مجلس قرآن، خیر، این دوتا از هم جدا نیست. اگر واقعا همچین چیزی باشه، که البته حالا ما اینقدی هم قبول نداریم، اما اگر همچین چیزی باشه باید بگیم نه شیعیان اهل بیت رو دارن، نه اهل سنت قرآن رو دارن، به خاطر اینا جدا نیستن که. اگر ما امام حسین داشتیم و قرآن نداشتیم، بدونیم که امام حسین هم نداریم، مطمئن باشیم، چون امام حسین از قرآن جدا نیست. جالبتر اینه که هر فضیلتی که برای قرآن گفته میشه همون فضیلت برای اهل بیت هست، هر فضیلتی که برای اهل بیت گفته میشه همون برای قرآن هست. مثلا میگن قرآن شفاست، خب کلام اهل بیت هم شفاست، نگاه امیرالمؤمنین هم شفاست. نه اهل بیت، نگاه 3 ساله حسین شفاست. اینجوریه دیگه. اون بر قرآن میفرماید که لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله. اگه این قرآن رو به کوه نازل میکردیم، کوه متلاشی میشد. اون طرف امیرالمومنین یه حدیث داره خیلی قشنگه، میفرماید که لو احبنی جبلون، اگر کوه من علی رو دوست داشته باشه، لتخافت، از هم میپاشه. قرآن به کوه نازل بشه، کوه از هم متلاشی میشه. فهمود اگر محبت من به کوه باشه، به دل کوه بیاد، کوه از هم میپاشه. ماها چقدر قویم که قرآن به ما نازل شده، هیچ اتفاقی نمیفته، امیرالمومنین هم دوست داریم، راحتیم. چه محبته، حرف دیگه که چه محبتی که حالا بماند. در مجموع نشانه این که آیا من واقعا منتظر امام زمان هستم یا نه، آیا من واقعا آماده ظهور هستم یا نه، اینه که ببینم عدل امام که قرآنه، آیا من به حرفش گوش میدم یا نه. اگه به حرف قرآن گوش میدم، اگر امام زمان بیاد به حرف او هم گوش خواهم داد. دو تا چهار تا ساده است. اگه با قرآن انس دارم، میتونم با امام زمان انس بگیرم. اینقدر ما از این کتاب دور شدیم که یه جایی اگر صدای نوای قرآن برسه، اتفاقی که میفته اینه، تا صدای قرآن بلند میشه ما میگیم ببخشید کی از دنیا رفته اینجا؟ یعنی که شده موسیقی مرگ. نوای قرآن که بلند میشه ما فکر میکنیم کی از دنیا رفته، در صورتی که آرامش بخشترین و دلنشین ترین نواها تو این عالم نوای قرآنه. مرحوم آیت الله اسد احمد خانساری رحمت الله علیه آنچنان انسی داره با قرآن، ایشون خب مرجع تقلید بود، زخم معده گرفته بود، میخواستن اول جراحی انجام بدن، میخواستن بیهوش کنن، ایشون اجازه نمیداد. چون ایشون مجتهد بود، به عقیده خودش میگفتش که اگر من یه وقتی بیهوش بشم، تو زمانی که من بیهوشم مقلدین من نمیتونن از من تقلید کنن. نظر فقهی ایشونی بود، گفت اگه بیهوش بشم مقلدین من تو این ایام نمیتونن از من تقلید بکنن. اون موقع هم دیگه سایت و خبر و فلان اینا که نبود که آقا از این ساعت تا این ساعت شما مثلا حواستون باشه آقا در بیهوشی، مثلا شاید اینجور میشد انجام داد امروز. ولی ایشون نظر فقهیش این بود، میگو من بیهوش نمیشم، از طرفی میگفتن این عمل لازمه و خب شما با جون خودتون دارید بازی میکنید. ایشون فرموده بود که عیبی نداره، شما میخواید عمل انجام بدید، عمل رو شروع بکنید. من قول میدم که ابراز درد و اینها نکنم، آه و ناله نمی کنم، به خودم هم نمی گفتم آقا ما میخوایم شکم شما رو پاره بکنیم بدوزیم، این نمیشه که. ایشون فرموده بود که اشکال نداره، شما خواستید شروع بکنید فقط به من بگید، من قرآن تلاوت میکنم. الله اکبر، این چه مدل انسیه؟ بالاترین آرامش اینه دیگه. یعنی اگه دنبال یه موسیقی میگردی که شما رو آرومت بکنه، که اعصابم خورده برم یه آهنگ گوش بدم، اگر اینجوری باشه این آروم میکنه. اون موسیقی مخدره، بعدش هم خماری میاره، بعدش هم معتاد میشی، بعدش هم هزار مشکل برات پیش میاد. حلال و حرامش هم زیاد تفاوتی نمیکنه، اندک تفاوتی ده. تو عذاب و عقابش تفاوته، ولی تو اثرش یه جوره. ایشون قرآن رو باز کرده بود، روی تخت دراز کشیده بود، اینا گفتن که آقا ما میخوایم عمل رو شروع بکنیم. ایشون شروع کرده بود سوره انعام، بسم الله الرحمن الرحیم، شروع کرد و سوره انعام خوندن، همجوری قرآن تلاوت میکرد، اونها هم عملشون رو انجام میدادن. عمل که تمام شد گفتن آقا عمل جراحی تمام شد. ایشون صدق الله العلی العظیم قرآن رو بست. گفتن آقا دردتون نیومد؟ ایشون فرمود متوجه نشدم چون مشغول قرائت قرآن بودم. این واقعا یه همچین موهبت و یه همچین نعمتی رو چجوری ما از دست میدیم؟ حالا ما شاید به اونجاها نمیرسیم، هرچند که ما باید برسیم. یعنی شما ها زیادم سخت نیست، انس با قرآن قرار نیست ما کاری بکنیم، قرار ما انس بگیریم او همچین وضعیتی برای ما ایجاد بکنه، او قراره که روح ما رو سیقل بزنه، من که قرار نیست کاری بکنم، قرار من انس بگیرم فقط. همین ساده تر از اون چیزیه که فکرشو بکنیم. اما حالا برفرض که به اونجا هم نرسیم، بالاخره یه رشحه‌هایی از این لذت معنوی رو باید بچشیم دیگه. بالاخره اینقدر این کتاب غریبه که ناپلئون تو زندگی نامش میگن که یه روزی ایشون داشت یه نسخه مطالعه میکرد، بعدش که تمام شد، چون یه و باحت نظامی داشت، کسی جرأت نمیکرد سوال بکنه، تمام که شد گفتن آقا این چی بود میخوندی؟ ایشون فرموده بود که قرآن مسلموناست. ناپلئون بعد یه جمله‌ای گفته، نمیدونم ماها مثلا وقتی بشنویم چه حالی باید به ما دست بده. او گفته بود که وای به حال ما، وای به حال ما اگه این مسلمونا بفهمن این کتاب چیه. اگه بفهمن، هر بلایی تو دنیای اسلام داره سر ما میاد به خاطر دوری از این کتابه و مکتب اساتید این کتاب کنار هم باید باشه. و الا خوارج قرآن خون بودن، کربلایی ها اونایی که روبروی امام حسین ایستادن قرآن خون بودن، داعشی ها الان قرآن میخونن، اهل بیت خالی نه، قرآن خالی هم نه. و برای شماها که هیئتی هستید، ما اگر بخوایم از قرآن بگیم، من یه خورده داغ شدم چون جمعیتم تازه اومده، یه خوردم شما دارید خوب گوش میدید، منتها فرصت ما تمومه، ای کاش که یه خورده زودتر دوستان تشریف بیارن، یه خورده دوستان زاکرم حواسشون باشه از اون ور جلسه طولانی نشه، چون عوارض داره. عارضه این که یه شب جلسه طولانی بشه این که فردا شب اولش خلوت میشه و دیگه نمیتونیم استفاده کنیم از اونی که باید استفاده کنیم. اونی که برای کربلایی ها و برای هیئتی ها باید گفته بشه اینه، سید و شهدا به برادرشون ابوالفضل العباس فرمودن که به نفسی انت، جون داداشت به فدات بشه، برو یه شب با اینا صحبت بکن. غروب عاشورا بود، غروب تاسوعا بود، برو یه شب با اینا صحبت بکن، یه شب مهلت بگیر. چرا برادر؟ میخوام قرآن تلاوت کنم، یک نماز بخونم، دو استغفار کنم، سه من اینا رو دوست دارم، انی احب الصلاة و تلاوت القرآن و الاستغفار، من اینا رو دوست دارم. اگر من نوکر امام حسینم ولی دوست ندارم قرآن تلاوت بکنم، کجا هم چه مدل نوکریه. شب عاشورا خدا رو شکر میکرد که خدایا، توی خطبه مفصلی حضرت خونده، خدایا شکرت که علمتنا بالقرآن، قرآن به ما یاد دادی، خدایا شکرت که ما رو با قرآن آشنا کردی. اینقدر بود که دیگه تا بعد از شهادت سید الشهدا هی می دیدن سر بریده روی نیزه داره قرآن می خونه. همه هم نمی دیدن ظاهرن، چون اگر قاعده اینه که یه عده‌ای دیده باشن، حالا این حرف مثلا زید ابن ارقم دیده، یه آدمای ویژه، چون اگر همه ببینن یه اتفاقی قاعدتا باید بیفته. هرچند این مردمی که ما وصفشون رو توی تاریخ میخونیم و تو روزه ها داریم میگیم، اگر اون رو هم ببینن اتفاقی نمیفته براشون. اما بالاخره چیزی که ظاهره اینه، مثلا زید ابن ارقم میگه توی کوفه دیدم که روی نیزه دیدم لبان حسین داره تکون میخوره، اومدم جلو دیدم حضرت داره قرآن میخونه. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم کانو من آیاتنا عجبا. و این چندین بار اتفاق افتاده، حالا نقل ها خیلی زیاده، اما اونی که خیلی معتبره حداقل 3-4 مرتبه در تاریخ نقل معتبر داریم که ابی عبدالله بعد از شهادتشون قرآن تلاوت کردن. چرا؟ چون قرآن قراره که آرام بکنه. روزه بخونم چه بکنم؟ شاید سر این که حضرت زهرا سلام الله علیها به امیرالمؤمنین علیه السلام وصیتش این بود، لحظه آخر صدا زد علی جان یکم برام قرآن بخون. چرا؟ ظاهرش این بود که حضرت زهرا عرضه داشت که یا علی، از بابام رسول الله شنیدم کنار محتضر باید قرآن خونده بشه. یعنی جگر امیرالمؤمنین رو آتش زد با این حرف. فاطمه جان تو که فقط 18 سالته چه حرفیه میزنی؟ نه علی، برام قرآن بخون. امیرالمؤمنین شروع کرد قرآن خوندن. یه وصیت دیگه هم کرد حضرت، فرمود وقتی من رو دفن کردی خاک و ریختی، زود بلند نشو برو، یا اگر بودی کار دیگه نکن، فقط قرآن تلاوت کن. ظاهرش اینه که حضرت زهرا با قرآن آرام میشه، اما باطنش اینه حضرت زهرا میداند که امیرالمؤمنین را فقط آیات قرآن آرام میکند. میخواد یه جوری به یه بهانه‌ای بندازه گردن مولا، آقا قرآن بخونه یه خورده آرام بشه، چون داغ فاطمه سنگینه. علی طاقت نداری ببینی من دارم جون میدم، قرآن بخون، قرآن بخون، قوت میگیری، دلت آرام میشه. علی جان طاقت نداری ببینی خاک ریختی، زانوهاش دیگه سوس شده بود. من نمیدونم ولی چرا این وری اومدیم شب سوم، اما یه دفعه یادم اومد سلمان میخواست زیر بغلش رو بگیره، امیرالمومنین فرمود سلمان دست از سرم بردار، بذار یه خورده نماز بخونم، 2 رکعت نماز صبر بخونم، داغ فاطمه سنگینه. فاطمه میداند علی طاقت نداره، با قرآن آروم میشه، وصیتش اینه که قرآن بخون. ای خدا، یا عبدالله شما چرا رو نیزه قرآن میخوندی؟ آخه بچه ها با صدای تلاوت قرآن بابا آروم میشن. هر جا بچه ها زمین خوردن نگاه کردن دیدن بابا داره قرآن میخونه، هر جا کتک خوردن، هر جا سیلی خوردن، هر جا تازیانه خوردن، خانم زینب آرام نمیشد، نگاه میکرد میدید حسین داره قرآن میخونه، دلش آرام میگره. شب سومه آقا جان اگه قرآن آرام میکنه چی شد با دل 3 ساله؟ چی شد؟ هیچ کس نتونست آرامش بکنه. تو کوفه بیبیم زینب اومد پای نیزه ایستاد، یه نگاه کرد گفت حسین حسین قرآن دیگه نخون، با من حرف نمیزنی نزن، یک کلمه با این دخترت حرف بزن، اگه باهاش حرف نزنی جون میده.